براتون آرزوی موفقیت داریم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
زنده باشین. خدا نگهدار شما. خدا.
صبح شما بخیر باشه. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای فکوری، مدیریت محترم میوه و تربار نصر. آقای فکوری سلام.
سلام، صبحتون بخیر.
شما خوبه انشالله.
ممنونم. منم صبح بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفته بود.
ممنونم.
من لازم میدونم دهه مبارک خدمت شما و تمامی مردم عزیز سرزمین هم تبریک عرض بکنم. من در خدمتم.
در این صبح، اول صبح، سرمای اول صبح همراه شما هستیم. بفرمایید چه خبر از بازار تربار؟
والا بازار، من بازار مدیریت بازار نصر رو دارم.
بله.
بعد بازار خیلی خوبه، عالیه. ما حدودا روزی 3,000 نفر مراجعه کننده داریم.
روزی 3,000 نفر؟
حدود 3,000 نفر.
بله. چقدر بار جا به جا میشه؟
5 تا غرفه داریم. 2 تا غرفه میوه فرنگی داریم، میوه فرنگی سبزی. بعد یه غرفه مواد غذایی داریم، یه دونه گوشت و بسته‌بندی در محل داریم، یه دونه هم گوشت و بسته‌بندی به صورت بسته‌بندی شده عرضه میشه.
بله.
بعد نزدیک 12 تن میوه فرنگی سبزی عرضه میشه.
و بفرمایید که با آنچه که تدبیر اندیشیده شده و کارهایی که داره انجام میشه، چقدر اختلاف قیمت با سطح شهر، عرضه کننده سطح شهر دارید؟
ما حدود 40% با بله با سطح شهر اختلاف قیمتمونه. بعد چه در قسمت میوه فرنگی، چه به اصطلاح قیمت‌های مصوبی که واسه گوشت گوساله و گوسفندی و مرغی که داره عرضه میشه.
نکته‌ای که میمونه این هستش که تأمین این مایحتاج به نحوی باید صورت بگیره که حالا هم اون زیر قیمت بودن بازار لحاظ بشه، هم تازگی و مرغوبیت کالا. هر دوی اینها رو به چه شکل دارید انجام میدید؟ علی‌القاعده افرادی که مراجعه میکنن نسبت به دهه های گذشته از آن میکنن که اقلامی که در بازارهای میوه و تربار داره عرضه میشه نسبت به دهه های گذشته خیلی اختلاف قیمت داره، اختلاف ببخشید کیفیت داره و بهتر شده.
ما سعی کردیم به اصطلاح بتونیم اولین شعار سازمانمون اینه که بالا بردن به اصطلاح ارتقا، بالا بردن سطح کیفی محصولاتمونه. سعی میکنیم سطح کیفی محصولاتمون به نحو احسن باشه. بعد رون حساب هر روز بار تازه عرضه میشه، این نیست که بار از روز قبل مونده باشه. هر روز بار مثلا 12 تنی که داره میاد تماما جنسیه که به روز عرضه میشه. بعد اختلاف قیمتیمون هم با بیرون نزدیک به 40%.
شما هم از اون بازاری هستید که در انتها اگر بار بمونه با پایین ترین قیمت یا نرخ پایین تر عرضه میکنید؟
بله بله، ما سعی میکنیم بادی که تو طول روز 12 تنی که واسه تو طول روز در نظر گرفتیم اگر موندش به قیمت پایین تر تا آخر وقت عرضه میشه که باری که صبح میخواد عرضه میشه بار جدیدی باشه.
یعنی بار تازه عرضه بشه.
بار تازه عرضه میشه بله. اصلا بادی که مونده باشه به هیچ عنوان سعی میکنیم یا برگردونیم میدون یا به اصطلاح به صورت قیمت خیلی پایین تر در انتهای ساعت میادین عرضه بشه.
متشکرم، ممنونم. اگر نکته‌ای هست، اگر حرف ناگفته‌ای هست، اگر موضوعی هست که می‌خواید با شنوندگان در میون بگذارید، خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ما فقط به اصطلاح این گوشتی که داریم به قیمت مصوبه از معلوم، خواهش می‌کنم ما روزی نزدیک به 500 کیلو گوشت گوسفندی، 500 کیلو گوشت گوساله تو بازار ما داره عرضه میشه با قیمت خیلی پایین‌تر، به اصطلاح خیلی هم با کیفیت عالی. ما در خدمت مردم عزیز هستیم. به هر حال
قیمت پایین تر، خیلی خیلی قیمت پایین تر رو میفرمایید؟ یعنی چقدر؟ حالا یکی
دو قیمت مسبب مثلا گوسفندیمون با اقدام قیمت فاحش، مثلا گوسفندی که داره عرضه میشه نزدیک 285 تومانه به اصطلاح نیمه شقه، در صورتی که بیرون این نزدیک به 550,000-600,000 تومانه. بعد ران گوسفندی 330,000 تومان داره عرضه میشه. بعد قیمتمون خیلی با بیرون اختلاف داره. بعد به خاطر همونه که الان تازه میادین افتخارش اینه که 40% با سطح شهر تفاوت قیمتی داره.
و شما اقلام پروتئینیتون رو مثل گوشت رو از جای مشخصی مثل تدبیر مرکزی یا با سازمان تهیه میکنید یا خودتون از بیرون تدابیری که اندیشیدید با دامدارایی که تماس دارید تهیه میکنید؟
نه، اینو سازمان به اصطلاح تهیه میکنه. بله بله، سازمان با خودش تهیه میکنه، در اختیار بهره بردار قرار میده با قیمت مصوب. مثلا قیمت مرغ گرم ما 76,500 تومانه.
بله.
با توجه به اینکه قیمت مرغ بیرون الان نزدیک به 100,000 تومانه، مرغ منجمدمون 65,700 تومانه، خیلی اختلاف با بیرون زیاده، میگم نزدیک به 40% اختلاف قیمتی داریم با بیرون.
سپاسگزارم آقای فکوری، ممنونم از شما. صبحتون بخیر باشه، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم.
به همچنین، به همچنین.
صبح شما بخیر. قربان
شما، صبح شما بخیر. خدا نگهدار.
صبح شما بخیر. به روزهای آغاز دهه فجر نزدیک میشیم. میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، میهمان متخصص صاحب تجربه‌مون در حوزه مسائل سیاسی و بین‌المللی، جناب آقای دکتر رضا سعید محمدی، سفیر محترم سابق جمهوری اسلامی در کره و استاد محترم دانشگاه. جناب آقای دکتر محمدی سلام.
سلام علیکم. من هم به نوبه خودم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب و احترام دارم و تشکر میکنم، در خدمتتون هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب دکتر، در خدمت حضرت عالی هستیم. روزهای آغاز دهه فجر هست و میخواهیم درباره آن روزها و به ویژه بازگشت امام به وطن با حضرت عالی هم صحبت بشیم. بفرمایید درباره این مسائل چه تحلیل هایی رو از اول از ابتدا پیش بینی میکردند و بعد چه اتفاقاتی و چه تبعاتی رو ایجاد کرد در عرصه بین‌الملل؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در آستانه دهه فجر و 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، دهه‌ای که یوم الله 12 بهمن یعنی روز ورود امام رحمت الله علیه به ایران شروع میشه و به یوم الله 22 بهمن ختم میشه. این دو روز رو در واقع باید ما اسمشو بذاریم ایام الله. من قبل از هر چی پیشا پیش فرا رسیدن این حادثه بزرگ تاریخ کشورمون رو به شما و شنوندگان عزیز و ملت عزیز ایران تبریک میگم. شاید که خب وقتی در واقع محمد رضا شاه در روز 26 دیماه سال 57 از ایران خارج شد، امام طی یک پیام کوتاه خطاب به خبرگزاری‌های جهان اعلام کردند که خروج شاه از ایران اولین مرحله از پایان گرفتن سلطه جنایتبار 50 ساله رژیم پهلوی. خب این پیروزی رو به مردم ایران ایشون تبریک گفتن و اعلام کردن که در اولین فرصت به ایران برمیگردن. امام تمام مردم ایران رو پشت سر خودشون داشتن و هر آنچه که میگفتن عملی میشد. در حقیقت امام با پیامهای خودشون به مردم ایران و رژیم پهلوی رو در برابر عمل انجام شده قرار میدادن، اما هر قدمی رو که ایشون به جلو میگذاشتن رژیم و ایادی شاه در ایران یک قدم به عقب برمیداشتن. بازگشت امام به ایران یه نقطه عطفی نه تنها در تاریخ سیاسی ایران بلکه در تاریخ تحولات بین المللی بود و تأثیر عمیقی در نظام حاکم بر روابط بین الملل داشت. بازگشت امام به ایران حادثه بزرگی بود که توانست یک رژیم 2500 ساله رو تغییر بده و نظام بین الملل رو دستخوش تحول و تغییرات اساسی کنه. بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران حوادث مهمی در عرصه روابط بین الملل اتفاق افتاد که باعث تغییر معادلات و مناسبات قدرت و توازن قوا در منطقه و جهان شد. فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد رو میتونیم بگیم تا حدی محصول انقلاب اسلامی ایران بوده، البته دلایل دیگه هم داشته، اما پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم تأثیر زیادی روی این مسئله داشته. بازگشت امام خمینی به ایران باعث همبستگی بیشتر ملت مبارز ایران و تکمیل اعضای شورای انقلاب و جلسات منظمتر اون و تعیین دولت موقت و حمایت مردم از اون شد و همچنین این ورود باعث ایجاد یک رخنه در سطح نظامی های خودمون و تردید در سران ارتش و همچنین بیعت همافران با امام خمینی شد. این اتفاقات افتاد بعد از ورود امام و در بعد سیاسی و عاطفی هم خیلی تاثیر عمیقی داشت بر تسریع سقوط رژیم پهلوی و پیروزی مردم و انقلاب در 22 بهمن. خب حضرت امام خود یک شخصیتی بود که بر اساس معیارها و شناخت دقیقی که از مسائل ایران و جهان داشتن تصمیم می گرفتن و بر همین اساس هم به ایران برگشتن و این در حالی بود که خیلی از دوستان امام حتی نیروهای انقلابی خودمون هم مخالف سفر امام در اون شرایط، اون هم شرایط بحرانی و خطرآفرین بودن. بنابراین با پیغام‌های مکرر خودشون سعی می‌کردن امام رو منصرف کنن از سفر به ایران تا زمان انحلال ارتش فرا برسه. ارتش رو خطر می‌دونستن، می‌گفتن باید اول ارتش منحل بشه و اوضاع به کنترل انقلابیون در بیاد، تا اون موقع امام باید صبر کنن و سفرشون رو به تعویق بیندازن. امام تصمیم خودشون رو گرفته بودن که به محض ساقط شدن محمد رضا پهلوی از قدرت به ایران برگردن. در واقع امام شرط بازگشتشون به ایران این بود که دیگه محمد رضا پهلوی در قدرت نباشه. شاه شورای سلطنت، این شورای سلطنت رو تشکیل داد و خودش 26 دیماه از ایران خارج شد و کار رو سپرد دست شورای سلطنت. بختیار در 9 دیماه به عنوان نخست وزیر انتخاب شد، یعنی حدود 17 روز قبل از فرار شاه. شاه 26 فرار کرد و او 9 دیماه به عنوان نخست وزیر انتخاب شد و امام بعد از اینکه شاه فرار کرد عزم خودشون رو جزم کردن که به ایران برگردن و در یک مصاحبه کوتاه خودشون در پاریس عزم راسخ خودشون رو برای بازگشت قریب الوقوع به میهن اسلامی ابراز کردن. فرمودن که من از همه ملت ایران تشکر میکنم و در اولین فرصت پیش مردمم به ایران خواهم رفت تا با اونها یا کشته شوم و یا حقوق ملت رو بگیرم و به ملت برگردونم. به هر تقدیر این زمینه فراهم شد برای بازگشت امام به ایران و امام بعد از 14 سال تبعید تصمیم گرفتن که به ایران برگردن، اما تصمیم امام رو دولت بختیار نمی پسندیدن. اونها خواستار حداقل تعویق سفر امام به ایران بودن. جنرال هایزر که از طرف آمریکا به ایران اومده بود و قصد کودتا رو هم داشت و شورای امنیت ملی شاه و سلطنت و کشورهای غربی به طور عام و همچنین بعضی از انقلابیون خودمون هم مخالف سفر امام در اون شرایط بودن. حالا غربی ها و دولت بختیار چرا میخواستن امام دیرتر به ایران بیاد؟ اینا میخواستن زمان رو بخرن تا فرصت داشته باشن که بتونن انقلاب رو مهار کنن، بحران رو مهار کنن تا انقلاب پیروز نشه.
اگر جنبندی هم بفرمایی سپاسگزار میشم.
انقلابیون ما معلوم نبود، از نظر انقلابیون ما معلوم نبود که واکنش رژیم بازمانده از محمد رضا شاه چه خواهد کرد، اینو واکنششون چی خواهد بود. اینا احساس خطر میکردن. به هر تقدیر امام به ایران آمدن. در طول این فاصله‌ای که در واقع دولت بختیار تشکیل شده بود، اتفاقات زیادی در ایران افتاد، از جمله تحسن روحانیون در این که چرا به امام اجازه بازگشت نمیدن. خب روحانیون زیادی در تهران، در قم، اینا تحسن کردن و بیانیه میدادن و دولت رو مؤاخذه میکردن که بایستی از کشتار مردم دست بردارن و اجازه بدن امام هرچه سریعتر به ایران برگرده. به هر تقدیر این آنچه که اتفاق افتاد، مهمترین اتفاق که در این فاصله افتاد، سخنرانی حضرت امام بود در بهشت زهرا. امام جایی رو انتخاب کردن که حضور گسترده مردم در اونجا بود و شهدا یا زیاد انقلاب در اونجا مدفون بودن. بهشت زهرا تبدیل شده بود به نمادی از عصیان و اعتراض ملت ایران علیه رژیم.
سپاسگزارم دکتر، متشکرم از توضیحاتتون. وعده میگیریم که حتما توی فرصت بیشتر ادامه فرمایشات حضرت
ما در خدمت شما هستیم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید دکتر. پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما باشه.
شراحه تو بادا آشه جراح تو بودم، آمدی با پیامت خمینی، از رهایی و از افسردگی، آن که بر ظلم شهر حمله ور شد، ای خمینی تو بودی تو بودی، آن که بر ظلم شهر حمله ور شد، ای خمینی تو بودی تو بودی، بهمن خون این جاویدان تا ابد زنده بادا قرآن، بهمن خون این جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد.
صبح شما بخیر باشه، ساعت 7:20 هست و میخوایم بریم به استان قم و هم صحبت بشیم با جناب دکتر حاجی زاده، معاونت محترم سیاسی امنیتی استانداری قم. جناب حاجی زاده سلام، صبح بخیر قربان.
سلام علیکم آقای دکتر هاشمی عزیز، صبحتون بخیر باشه. خیلی متشکرم، عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز که ما امروز توفیق پیدا کردیم که انشالله این ارتباط برقرار بشه.
متشکرم، با افتخار خدمت شما هستیم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا قوت میدیم به شما، صبحتون بخیر. جناب حاجی زاده بفرمایید، درباره هفته پیش رو چه تدابیری اندیشیده شده، به چه شکل قرار هست به استقبال این روزها برید در استان قم با همراهی مردم غیور قم؟
آقای دکتر من خدمتتون، من الان از جلسه شورای اداری اومدم بیرون. اونم نه شورای اداری در استانداری، در شورای اداری در یکی از مناطق شهری. ما هر هفته جلسات شورای اداری در بخشا در مناطق شهری با حضور همه مدیران و با حضور نمایندگان مردم داریم برگزار میکنیم. نه از خاطر دعیه فرش، از ابتدای شکلی دولت های رئیسی ما رو کرده و اینطوری بوده که ما میریم سراغ مردم. هفته پیش بخشی رفتیم، گفتن در طول انقلاب و در طول زمانی که حیات داشته همه یاد نداشتن که اینطور مدیرا همه تو این بخش حضور پیدا کرده بوشن، بیش از 100 میلیارد مسببه اونجا داشتن که دستگاه مشکلات رو حل بکنن. این ارتباط چهره به چهره از برکت
موضوع خوبی هست بهش بپردازیم، یعنی این که از نظام سلسله مراتبی ما وارد لایه ها شدیم، یعنی
ما سراغ مردم میریم، از جایی که مردم پشت در اتاقای ما بشینن منتظر باشن که مدیر رو ملاقات بکنن. روکرد این دولت اینطوری بوده، اینا هم به برکت این انقلاب اسلامی نفس مسیحای حضرت امام. ما از انقلاب اگر صحبت میکنیم، اگر به امام نپردازیم و شخصیتش کملوتی در حق خودمون کرد، این مرد مسیحایی چه کرد با این نفس قدسیش؟ ما را از کجا به کجا هدایت کرد؟ واقعا اونا که قبل از انقلاب درک کردن میدونن چه اتفاق عظیمی رخ داد و باید شکر نعمت بزرگ الهی رو که معجزه قرب بود انقلاب اسلامی رو همیشه ما بر زبان جاری کنیم. ولی نسل دوم سوم خیلی ارتباطی برقرار نکن با قبل از انقلاب، نمیدونم ما چه دوران سیاهی رو پشت سر گذاشتیم و امروز در چه شرایطی هستیم. بعد یه مقدار رو آمارها یه مقداری تمرکز کنیم و اونجا اطلاع رسانی کنیم. ما بحث سواد رو میگیم، نرخ بیسوادی با نرخ باسوادی این دوره رو با هم قیاس بکنیم، در دوران زمان طاغوت 48% مردم باسواد بودن، الان 93% 94% مردم باسوادن. در روستاها فقط 4% زنان روستایی باسواد بودن. چه انقلابی افتاده؟ چه اتفاق افتاده؟ یعنی میخوایم عظمت انقلاب بگیم، بعد روی این شاخص ها بشینیم مقایسه کنیم با گذشته، جایگاه نظام جمهوری اسلامی در دنیا در کجاست، ما چه اتفاقی افتاد، جوانان ما دوران سیاه رزت ستمشاهی به کجا رسیدن، نفس قدسی امام چه کرد با روح جوانهای ما. ما جنگ رو درک کردیم، دیدیم بچه ها اومدن کم سن و سال ها به درجه رسن که آیت الله مشکینی رحمت الله علیه میگفت من آمادم همه عبادت های سال ها با یه روز بچه های جنگ با هم عوض کنم. یعنی واقعا این شرایط باید بر مردم، بر نسل جوان ما اینا باید بهش گفته بشه و مقایسه صورت بگیره. عدد و رقمی هم بگیم، نه بیایم اینجا بخوایم تفسیر کنیم، خودمون به تفسیر به رأی بکنیم، با اساس اعداد رقم بگیم ما در زمان طاغوت در چه حالی بودیم، تعداد دانش آموزامون در زمان طاغوت چقدر بوده، میزان باسوادی چقدر بوده، چقدر رشد کردیم. بحث خدمات مجموعه خدماتی که مردم ارائه میشه، برق، گاز، آب، اینا همه رو باید قیاس بکنیم در دوران طاغوت در چه شرایطی و الان در چه شرایطی هستیم. اینا رو ما باید شکرگزار نعمت‌های خدا باشیم. من خودم توفیق داشتم در جنگ شرکت داشتم، واقعا بچه‌ها کم سن‌سال چی کردن، به چه جایگاهی رسیدن که آدم مات و مفقود مون که خدا چه عنایتی به این قلب‌ها کرده اینا به این درجه رفیع معرفت رسیدن. اینا ارزش‌های انقلابه، اینا رو بعد ما به انتقال بدیم. تو این زمینه متأسفانه آقای دکتر ضعیف بودیم، خوب عمل نکردیم.
و برای هفته پیش رو بفرمایید همین موضوعاتی که فرمودید
ما هست رو
به چه شکل قرار هست پوشش بدیم.
آقای دکتر باشه، ما این کار رو باز به مردم واگذار کردیم. قم الان تمام مساجدش فعال، مدیرا شرکت میکنن، دستاوردهایی که اونجا هست با مردم، مشکلات مردم، مسجد به مسجد میرن. البته قائم به جای فرج نیست، این برنامه است که این دولت از قبل ریخته. ما همطور داریم میریم، مدیران میرن، دو سه تا تیم میرن مشکلات احسان میکنن، بعد جلسه میگیریم، مدیرا رو احضار میکنیم برای حل مشکلات مردم، وقت میذاریم میم تا این مدت بذاریم گرفتاری مشکلات این محله منطقه رو حل کنیم، بعد میم در حضور مردم گزارش میدیم که چه اتفاقاتی افتاده، مشکلات چجوری مرتفع شده. اینا رو داریم به شدت هم انجام میدیم، بیشتر هم محوریت به خود مردم دادیم، نمایندگان انتخاب شدن، اونها میان ارتباط دارن، ارتباط سعی کردیم بین مردم مسئولین به حمدالله در تسهیل کنیم، راحت ترین دسترسی داشته باشن که تو این زمینه پاسخگوی مردم خوب خودمون باشیم. تو بحث دهه فجر هم الحمدلله پروژه های بسیار خوبی رو هم شهرداری قم الحمدلله آماده کرده، پروژه های محوری که گلوگاه ها تقاطع های ما رو الحمدلله زیرگذر روگذر زده و اینا داره انشالله افتتاح میشه در فجر انشالله. پروژه های شهری روستایی الحمدلله پروژه بسیار زیادی که وقت مناسب میخواد خدمت میرسن، اینا یکی که توضیح بدن.
سپاسگزارم، متشکرم، حتما وعده میگیریم که توی فرصت بله خدمت حتما مرسن. بیشتر با عزتالی هم صحبت بشیم. آرزوی موفقیت داریم. پیروز باشید، صبح شما بخیر، خدا نگهدار.
التماس داریم، قربان شما،
خدا نگهدار. زاید دکتر عزیز،
آغاز جشن‌های 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در یوم الله 12 بهمن، سال روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور و برگزاری ویژه برنامه این روز ماندگار در تهران، حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب، و تجدید بیعت با حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی. پنجشنبه 12 بهمن ماه ساعت 9 صبح، حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
صبح شما بخیر باشه، 7:27 دقیقه هست و میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون آقای بیات. البته دیگه میهمان نیستن دیگه، خود آقای بیات در رادیو گفتگو میزبان هستن. آقای دکتر بیات سلام، صبح بخیر قربان.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما آقای هاشمی. شما لطف دارید بنده. سلام عرض میکنم به همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت هم.
ارادتمند. اینی که گفتم به هیچ اغراقی بود. ما وقتی راجع به یعنی هر آماری که میگیریم، یعنی برنامه‌هایی که ضبط شده، پخش شده، آنچه که در آرشیو موجود هست، اگر نگاه بکنیم، شاید بیشترین مطالباتی که ما در رادیو گفتگو مطرح کردیم مطالبه کارگران بوده و هیچ وقت هم چیزی رو از خودمون بیان نکردیم. نمایندگان کارگران، متخصصان حوزه کارگری، آنچه که اومدن بیان کردن بهش پرداختیم، فقط وظیفه انتقال رو داشتیم. آنچه که پیگیری شده زحمات شما هست، آنچه که انجام شده کاری هست که شما انجام دادید. اگر یعنی یک وقت موجی در حوزه ایجاد شده، نتیجه زحمات شما هست. این رو می‌خواستم عرض کنم، در توضیح اون هیچ منتی هم نیستش. آقای دکتر باید بفرمایید قربان، این موضوع قرارداد موقتی که همیشه نگرانش بودیم، همیشه بهش دغدغه داشتیم، بهش می‌پرداختیم، حالا بحث قراردادهای سفید که انگار قرار نیست حل بشود، اما این قراردادهای موقتی که قرار از بهمن ماه دائمی بشه، چه الزامی پشتشه؟ چه ضمانتی داره؟ به چه شکل قرار نگاه بشه تا نیایم 6 ماه دیگه بگیم آقا پس اون چی شد؟ یعنی یک مطالبه به مطالبات دیگه اضافه نشه.
جناب هاشمی عزیز، همینجور که حضرت عالی لطف کردید اشاره کردید، ما در چارچوب اتحادیه کارگران قراردادی پیمانی از مجلس ششم به دنبال طرح بهسازی قراردادهای موقت کار بودیم با دوستان و بارها در مجالس مختلف ادوار مختلف طرح و بردی مجلس کمیسیون اجتماعی بارها جلسه